بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 18 الکذب. صفحه 11.
چرا؟ چون از طریق فعل حرام بود. خب این 17 موردش توی صفحه 1 تونه که انشاءالا میخونه. 18 مورد از کسب‌های حرام به واسطه این که از طریق فعل حرام است، اونجاییست که کسب مال از طریق چی باشه؟ کذب باشه. یعنی یک کسی دروغ بگه و از طریق دروغ بخواد چکار کنه؟ مال این کسب کنه، مال حرام کسب میشه، کسب حرام. ببینید دوستان، تو مکاسب محرمه، اوائل بحث مکاسبه، من اینا ناچارم عرض بکنم، ایشون درسته با این نگاه ورود به این بحث پیدا کرده که اون کسبه، اون ماله حرامه، اما تقریبا تو عمده مطالبی که ایشون در باب کسب آخر ذکر میکنه که کار به اون خوبه بگید نداره، خود کسب رو بحث میکنه که این خود کسب اگر میگه حرامه، دلیلش چیه؟ گناهش گناه کبیره است، دین کبیره است، کذبهایی که اجازه داده شده به مصدق داره اونا چیان؟ یعنی در واقع از اصل بحث، این اصل ریشه بحث خارج میشه، فقط میگه اون پول که از طریق این کذب بیاد اون حرامه، این بحث تمام شد. حالا خود کذب رو میخوام بحث بکنیم. ولی خیلی ها که به این ساختار مکاسب محرمه توجه ندارن، به اینجا که مثلا میگن آقا این دروغ چه ربطی داره به اون کسب حرامی که شما میگی؟ مباحث هم که ربطی به اون پوله نداره، که این مباحث اونجا آقا که حرام گناه کبیره از مصدقاتش ایناست، که ربطی به اون پوله نداره، همینطوره، ربطی به اون پوله نداره، دقت میکنید؟ لذا این توجه رو داشته باشید. همه این بحثایی که در مورد خود کس مستقیما ما انجام میدیم، اینا همه به عنوان مقدمه این است که اون پوله که از طریق این کس اتفاق میفته اون پوله حرام. حالا ما باید بفهمیم کس کجاش حرامه، حرامه کجاش حرامه، مصدقش کیه، که اگر کسبی گفته شد که مصدق داشت و مجوز داشت اونو دیگه ما نگیم پولی که از طریق اونم به دست میاد حرامه، نه دیگه اون مصدق داره. دقت میکنید؟ این بحثا رو مطرح میکنیم که اون مشکل حل بشه. ایشون دوستان در مقدمه بحث مقام اول و مقام دوم یه نکاتی رو ذکر کرده، گرچه خیلی گذرایشون رد شده، اما ما ناچاریم مطالبش رو در یه حدی باز بکنیم. نکته اول این است که در اصل حرمت کذب دوستان ظاهرا هیچ بحثی وجود نداره، یه بحث اجماعی است، اصل حرمت کذب. البته اینکه استثناءاتش چیه، اینکه چه استثناءاتی داره، کدوماش صحیحه کدوماش صحیح نیست، آیا کذب مفسده دار رو میگیم یا نه، کذبی که مفسده هم نداشته باشه اونم حرامه، آیا کذب به شوخی رو میگیم یا نه کذبی که جدی باشه محل بحثه، اینا میاد لابلای مباحث، اینا رو الان ما کار نداریم. اجمالا اصل این که کذب حرام محل بحث نیست، این مطلب اول. مطلب دوم، ایشون میفرمان عقل دلالت بر حرمت کذب داره اجمالا، یعنی جدای از بیان شارع و روایات و آیات کریمه قرآنی که بعداً خواهیم گفت، عقل دلالت میکنه بر حرمت کس. حالا یه نکته اینجا وجود داره، اجازه بدید تو عدده اربعه براتون عرض کنم. این دو نکته. سوم که اخبار و گزارشه کس، دوستان حرمتش فقط وارد دین اسلام نیست. میدونید بعضی از احکام در دین اسلام وجود داشته که در ادیان دیگر وجود نداشته، کما اینکه بعضی از احکام در ادیان دیگر وجود داشته که دین اسلام وجود نداشته نداره. اما کذبشون میفرماید به ضرورت الادیان حرامه، یعنی فقط دین اسلام نیست، هر دینی از ابتدا تا انتها کذب رو حرام میدونستن. البته عرض کردم کذب اجمالا ها، یعنی اصل کذب، حالا این که مصدقات داره یا نداره، به شوخی باشه یا به جد، اینا یه بحث دیگه است که باید محل بحث قرار بگیره. اینم سه. چهارم، دلیل حرمت کذب از نگاه فقهی به اعتبار به نگاه مرحوم شیخ ادله اربعه است. ادله اربعه یعنی چی؟ یعنی هم کتاب آیه داریم، هم سنت بگید روایت داریم، هم اجماع داریم، هم عقل و حکم میکنه. دیگه ایشون ورود اینجا، ورود به آیات و روایات اینا پیدا نکرده. حالا روایاتش بعداً مفصل میاد، همین امروز ما حداقل 5 6 تا روایت رو محل بحث قرار میدیم. آیاتش رو من الان یک آیه رو عرض میکنم، اجماع عقل هم میگم. ببینید در کتاب آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، دیدی آن کتابتون نیست، تو آیات کلمه قرآن فرمود لعنت الله علی الکاذبین. خب میشه کذب دوستان حرام نباشه اما خدا کاذب رو لعنش کنه؟ ظاهر لعن خدای متعال بر کاذب این است که کذب چیه؟ فعل حرامه، لااقل ظهور داره، حالا اگر یک کسی نگه تصریح داره لااقل ظهور داره. این کتاب نسبت به سنت عرض کردم روایات متعددی میاد، یک روایتش اینه فرمود جعلت الخبائث کلها فی بیت واحد و جعل مفتاحها الکذب، یعنی خدای متعال همه خبائث رو در یک بیت واحد جمع کرده، کلیدش چیه؟ کلید دروغه. حتما شنیدید، حتما بعضیاتون منبرش هم رفتید، طرف رفت خدمت رسول خدا با یه کاری بیدید انجام بدم که خلاصه دینم سامان بگیره، حالا این تغییرات از منه، حضرت برمونم دروغ نکنم، دو بار سه بار ظاهرن این گفته شد به حضرت گفتن دروغ نبود، بعد طرف رفت مثلا زنا بکنه، گفت ما را اگر زنا کردم به حضرت پرسیدم تو چه کار کردی؟ میخوام دروغ بگم که حتی پیغمبر رو زمین مونه زنا نکرد. هر گناهی رفت انجام بده، دید این گناه رو اگر انجام بده بعدش ممکنه مبتلای به کذب بشه. این همینه که تو روایت داره کلید خبائث چیه؟ این دروغ است. یعنی اگر بنا باشه انسان دروغ رو ترک بکنه، مجبور خیلی از گناهان دیگر رو ترک بکنه، چون گناهان انسان رو وادار به دروغ میکنه. عرض کنم محضرتون، پس روایت هم معلوم شد، کار روایت رو مفصل عرض کنم، ورود پیدا میکنه. نسبت به اجماع دوستان برخی تصریح دارن، ال اجماع مقتوعن به و مصرحن به بی کلام غیر واحد، یعنی این که اجماع داریم شکی نیست. البته این اجماع آیا حجت یا حجت نیست؟ دوستان قبلا کتاب های قبلی طور خوندید اجماع اگه بخواد حجت باشه باید مدرکی بهش نباشه، و در بحث کذب هیچ بعدی نداره که مجمعین مدرکشون همین آیات و روایات باشه، و بعضی هاشون تصریح کردن تو کتاباشون، یعنی دلیل حرمت رو چی آوردن؟ بگید آیه قرآن، روایت، استناد کردن. وقتی استناد مجمعین شد آیه شد روایت، اجماع میشه اجماع مدرکی، و طبیعتا این اجماع حجت نیست. حالا سوال دوستان بزرگوار، اما طبیعتاً جامون باید عوض بشه، گفتن داریم بررسی میکنم ببینیم جایی دیگه میشه پیدا کرد، جامون عوض کنم. این چند روز رو تمام کنه تا شده جامون عوض بشه. عرض کنم منظرتون ببینید، اگر اجماع با وجود آیه و روایت حجت نیست، خوب عقل رو دقت کنید، اگر اجماع با وجود آیه و روایت میشه مدرکی و حجت نیست، پس چرا میگه دلیلش ادله اربعه است؟ ببینید دوستان، اینکه دلیل رو آقایون ادله اربعه میدونن، یه علتش اینه که ممکنه، فقط در حد احتمال ها، ممکنه یه کسی اون آیه رو یا روایت رو دلیلیتش رو تکار کنه، حدش کنه. میگم اگر شما توی آیه و روایت دلیلیتش رو هم خدشه بکنی، بگی ما اجماع رو داریم، بعضی ها خواستن این بری پاسخ بدن، اما این پاسخ خواستن در فرضی صحیح هست ما از اجماع رو مدرکی ندونیم. و الا شما یه کسی ببینه مجمعین همشون استنادشون به این آیه و روایت، ولو شما آیه و روایت رو نپذیری، یعنی دلیل آیه‌ای رو و روایی رو مخدوش بدانی، اما بالاخره باز اجماع برای شما حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون بالاخره اونا که استناد کردن، حالا ولو شما این استناد رو قبول ندن. بله، اگر مجمعین استناد نکرده باشن، حالا ولو آیه و روایتی وجود داشته باشه، ما به اجماع مرده. الان این حالا اجماع رو بعضی ها ادعا کردن، در چه مثل مرحوم میرزا جوادهای تبریزی در ترد کنم در شاد و طالب، چون تصریح داره که اجماع اجماع مدرکی است. عقل رو هم که عرض کردم، عقل دلالت بر حرمت کذب میکنه. فقط دوستان در یه نکته جالب اینجا دارم قابل توجه، حیفم میاد نگم، نسبت به عقل دوستان برخی معتقدن عقل فقط در صورتی بر حرمت کذب دلالت میکنه که کذب چی باشه؟ مقصده داشته باشه. باری کرد، حالا اگر یه دروغ مقصده نداشته باشه، مثلا من یه دروغی بگم شما بخندید، هیچ مقصدی هم فرض کنید نداره، اینجا جدای از بیان شرعی یعنی آیه و روایت. حالا شما بفرمایید آقا روایت میگه حرامه، میذاریم اون چشمه بر فرض که آیه و روایتی وجود نداشته باشه، یه کسی یه دروغ بگه برای اینکه دیگران رو بخنده، یه دروغ شوخی بگه که هیچ مقصدی هم نداشته باشه، عقل اینجا یا حکم به حرمت میکنه یا نمیکنه؟ اگه هیچ مقصدی نداشته باشه، طبیعتاً عقل با دلالت نداره. بله، اگر مقصده داشته باشه، مقصدش هم مقصده ترس کنم ملزمه باشه که الزام ترک داشته باشه، اون وقت میتونیم بگیم عقل هم دلالت داره. بعد ایشون میفرماید بعد از این که ما اصل حرمت کذب با ادله عقل ثابت کردیم، ایشون میفرماید که تا اینجاش بحثی نبود، انگار همه اصل حرمت رو قبول داشتن. اون چه که ما باید به این سراغش، یکی اینه که آیا کذب گناه کبیره است یا نه، یکی هم اینه که مسببات کذب چیه، یعنی کجا میشه دروغ گفت که حرام نیست. این دوتا بحث مهمیه دوستان بزرگوار. کبیره بودن یا نبودن کذب چه فایده ای داره، چه بحث مهمیه، اهمیتش چه جهته؟
عدالت.
ببینید اگر کبیره باشه و کسی انجام بده، از عدالت میفته. از عدالت که افتاد، شما بگید یک، پشترش نمیشه نماز کن، دو، شهادت مورد قبول نیست، سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده، برید تا آخر. وقتی یک کسی فاسق شد، خیلی آثار داره دیگه، خبرش به درد نمیخوره، پشترش نمیشه نماز عمل کن و خیلی چیزای دیگه. عرض کنم محضرتون، این از کبیره بودن. اون بحث مسببات هم از این جهت تو بحث ما اهمیت داره که اگر مسببات کذب معلوم بشه، یعنی معلوم بشه کجا کذب جائز کجا جائز نیست، وقت پولی که انسان میتونه از راه کذب به دست بیاره، اگر کذب مجوز داشته باشه، دیگه اون پولش هم طبیعتا باید بگیم حرام نیست، اون کذب کذب حرام نیست. اما اگر کذب مجوز و مسبب نداشته باشه، اون حرامه. مثلا یه دروغ یه کسی بوده جان یه مسلمانی رو نجات بده، این دروغ یه حرام نیست، به خاطر اینکه با این دروغ جان یه مسلمانی رو نجات داده، حالا ولو در این وسط با همین دروغ یه پولی هم به دست آورده باشه، در فرض که اون معامله معامله صحیح باشه جدای از بحث کذب، طبیعتا اون پولش مشکلی نداره. کار اینا رو بحثش ان شاء الله بعدا میاد. پس این دو مقام رو ما باید بحث کنیم، این دو خط رو ما بخونیم تا برسیم به بحث. المسئله الثامنه عشر، الکذب حرام به ضرورت العقول و الادیان. یعنی هم عقل حکم میکنه به حرمت، هم تمام ادیان این ادعای بزرگی است، یعنی هر دینی که هر شریعتی که الهی بوده همه این شرایط کذب رو حرام می‌دونست. و یدل علیه یعنی علی الحرمه، علی التحریم، تحریم گفتم برای این سلامی مذکر ها، علی ادلت الاربعه دلالت میکنه بر تحریم، ادله اربعه، ادله اربعه یعنی هم کتاب آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، هم روایات که بعدا میاد همین امروز روایاتش رو میخونیم، هم اجماع، هم عقل که مباحث رو عرض کردن. الا این الا یعنی تو اصل فرمت کذب بحثی نیست، الا اینکه دو جا رو ما باید بحث کنیم، یعنی این الا بعدش میخواد جایی رو که محل بحثه بگه. الا ان الذی ینتقل کلام فیه مقامات، اون چه که سزاوار ما ازش بحث کنیم، چون اصل حرمت که اصلا محل بحث همه قبول دارن و جای شک و شبهه نداره، اون چه که سزاوار بحث بکنیم درش مقامات، احد و مافی انه من الکبایر، این که از کبائر از ثانی که مسبقات الکلام فی المقام الاول که کبیر بودن که سوال بود حرمت که اگر کسی گفت عقل حکم میکنه جدای از تعذر، عقل هم میده، یعنی اگر شعار مقدس هم زنبر بوده بود عقل حکم میکنه. حالا باید ببینیم این دور احکام عقلیه آیا هست کنم خدمت شما در واقع شرعی هم محسوب میشن بکن و ما حکم به عقل حکم به شرع، یا نه فقط حکم عقل ما شرعی محسوب نمیشن که اونها یه داستان دیگری داره در بحث مستقلات عقلی یا غیر مستقلات عقلی خودمون. این حکم عقلی که ما میگیم چون از مستقلات چه نیست که یک کسی بگه آقا شانه نمیتونه با حکم عقل مخالفت کنه، به خاطر بخواییم اگر عقل یه چیزی بگوید مثل این که مثلا ظلم قبیحه که مولا درزش نمیره، اینجا میگیم قطعا شارع هم موافقت کرده، در واقع حکم قطعی عقل و شارع هیچ وقت مخالفت بگید نمی کنه. و عرض کردم نسبت به جوازم عقل نمیده آقا کذبی که مقصد نداشته باشه حتما حلاله، که بعد بگیم اگه شارع اون حرامه این مخالف عقل حرف زده. عرض کردم عقل اینجا میگه من حرفی ندارم برای گفتن حرام حرامش نمیخواد، اینقدر میدونم که اگه مقصده ملزمه داشته باشه شارع نمیتونه حرامش نکنه چون مقصده ملزمه، اما اگه مقصده نداشته باشه شارع هم بگه حرام منم میگم چاشو، یعنی عقل نسبت به قسمتی که مقصده نداره دستشو میذاره رو سینه‌اش میگه هر چی شارع میگه چاش، نمیگه حرام نیست. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر مقصده داشته باشه و ظلم محسوب بشه قطعیست که عقل حکم به حرمت ظلم میکنه و شارم نمیتونه مخالفت بکنه، نمیکنم ولا قبیحه نمیتونه ظلم رو جائز بدونه، اما نسبت به اونجایی که مقصده ندارد اونجا عقل نمیگه آقا حلاله که اگر شارع بگه حرامه من بگم نخیر حلاله حرف شاره با حرف من مخالف بشه، نه دستو میذاره روی سینه میگه اینجا من حرفی ندارم هر چی شاره بگه من میگم چنش. خب عرض کنم بریم سراغ کبیره بودن عرض کنم کذب. دوستان بزرگوار گناه کبیره رو کی میتونه تعریف کنه؟ خوندید اینو تو لمحه خوندید کجای لمحه خوندید؟ تو باب شهادات، تو باب شهادات لمحه کبیره بودن رو چجوری معنا کرد؟ ببینید عبارت مرحوم شهید ثانی در لمعه این بود، هیه یعنی کبیره گناه کرده، هیه ما توبعده علیها به خصوصها فی کتاب او سنته، این فی کتاب او سنته یعنی فی آیت او روایت، این کتاب نگه دارم چند تا کتاب ما داریم که فی کتابی، این فی کتاب یعنی فی آیت، هر گناهی که وعید عذاب به خصوصه در مورد اومده باشه در آیه یا روایت میشه گناهی کرد. این ملاکی بود که شهید ثانی دست آورد. البته تو بعضی از روایات صراحتا نام برده شده کبائر، یعنی کبیرا رو یکی یکی نام بردن، کار به اینا روایاتشو اجازه بدن بدید میرسید. خب برای کبیره بودن دوستان ما ادله ای داریم، دو تا روایت رو ایشون فقط اشاره بهش میکنه، کاره یه نکات سندی و اینا داره رو عبارت براتون عرض میکنم. اون دو تا روایت رو من اول بخونم که تو کتابتون نیامده. روایت اول دوستان اینه، این دو تا روایت که الان میخونم تو کتابتون نیامده، متن روایت فقط اشاره شد. یه روایت داریم دوستان از امام رضا علیه السلام که یه نامه ای به مأمون نوشتن، اون رو فرمودن ال ایمان و هو اداء الامانه و اجتناب و جمیع الکبائر. ایمان اینه که اولا امانت رو ادا کنید، ثانیا از گناهان کبیره بگید اجتناب کنید. بعد وقتی خواستن کبائر رو ذکر بکنن فرمود و اجتناب الکبائر هیه قتل النفس و زنا و سرقه هی آخرش هم فرمود و کذب. بعد از کذب هم یه مواردی داره، وسائل شیعه جلد 15 صفحه 329 توی وسائل شیعه سی جلدی کذب رو آورد در اداد گناهان کبیره، یعنی صراحتا فرمود این گناه کبیره. روایت دومی داری، در روایت دوم دوستان اونجا داره و کبائر محرمه، گناهان کبیره حرامه، و هیه این کبائر الشرك بالله و قتل النفس، بعد شمرد تا رسید به بل کذب و اسراف، یعنی باز کذب رو در اداد گناهان کبیره آورد، بل کبائر محرمه و هیه الشرك بالله تا آخر. از ما دو تا روایت داریم که این دو تا روایت ظاهرش این است که از گناهان کبیره محسوب میشه. روایت دوم از افکار امام صادق علیه السلام، جعفر بن محمد علیه السلام. بعدم سراغ روایاتی میره که این روایات دیگه تو متن کتابتون ذکر کرده. من ازتون اجازه میخوام این مقدار عبارت این دو تا روایت رو تو اون نکات سندیش عرض بکنم، بعدم روایت رو یکی یکی براتون عرض بکنم و عبارت بخونم. اینجا یه مقداری باید تندتر پیش بریم، جایی که فقط روایت گفته شده نکات رو روایت میگم که دوباره کاری نشه. نگاه کنید الکلام فی المقام الثانی، دوستان مقام اول صفحه چندی الان؟ و این چاپ کنگره صفحه 11 مقام ثانی صفحه 21. یعنی یه 3-4 جلسه فعلا تو همین بحث هستیم، تو ذهن مبارکتون باشه. فعلا ما داریم در مورد کبیره بودن یا نبودن کذب بحث میکنیم. اما اول از ظاهر من غیر ما این اول، یه مقام اول دیگه، مقام اول ظاهر از غیر واحدی از اخبار، این غیر واحد یعنی تعداد زیاد، یعنی یکی نیست روایتش، غیر واحده، معمولا هم کثرت داره، به دوتا هم حتی کمتر استعمال میشه این کلمه غیر واحد. یعنی خیلی از اخبار رو داریم از ظاهر من غیر واحد من الاخبار، عبارت رو رها کنید برید دو سطر بعد از دهو من الکبائر، این از دهو نقشش چیه تو عبارت؟ خبر ظاهره، یعنی ظاهر از غیر واحد از اخبار شماردن کذب از کبائر. حالا این غیر واحد مثل چیا؟ این کم مبنی میخواد مثال بزنه برای اون غیر واحد. یک، مثل اون روایتی که روایت شده، کم مبنی حدیثی که روایت شده فل عیون در عیون اخبار رضا علیه السلام به سندن و یه سندی عن الفضل بن شاذان که از فضل بن شاذان نقل کرده، اون صحابیه عرض کنم امام رضا علیه السلام، لا یقصر عن الصحیح، که این روایت کمتر از روایت صحیحه نیست. یه لحظه حواستون به من باشه ببینید آقا، روایت صحیحه، موثق، حسن، ضعیف، نه هر کدوم یه پارامترایی داره. مثلا روایت صحیحه اونیه که همه راویاش چی باشن؟ امامیه باشن، عادل باشن، حتما با دوازده امامی باشن، شیش امامی توش باشه به درد نمیخوره، سنی توش باشه دیگه صحیحه نیست. اما بعضی وقتا یه روایت صحیحه نیست اما از حیث حجیت بگید حکم صحیح، حکم صحیح رو داره، کمتر از صحیحه نیست، یعنی هم صحیحه حجته مثلا هم موثقه. ایشون میگه این روایت گرچه صحیحه نیست به خاطر اینکه اون پارامترهای صحیحه رو بگید نداره، مثلا همه راویاش امامی عادل نیستن، اما شما سند رو که بررسی میکنید نهایتاً به حجیت میرسید که روایت حجت کمتر از صحیح از این توجیهت نیست که چه از جهت اصطلاحی به سیه نمیگن و لذایشون که لا یقصر عن سیه کمتر از سیه نیست. این یه روایت، البته همین روایت رو دوستان مثل مرموهای خویی صراحتن میگه ضعیف استند، صراحتن میگه مثل منهاج الفقهاء باز آقای خویی رو رد میکنه، میگه اون ادله‌ای که مرموهای خویی آورده برای صحت استند اونا رو ما قبول نداریم، لذا فرمایش مرموه شیخ درسته. اینا دیگه بحثایی که تو حواشی باید ببینید، اون چه در کتابتون اومده همینه، لا یکسر عن سیه، یعنی ایشون چی میدونه؟ حجت. این روایت که براتون متنش هم خوندم، واجتناب الکبائر هیه قتل النفس زنا سرقه بل کذب ول مروی عن الاعمش فی حدیث شرایع الدین، که متنش دوستان تو بسایلشین و به اسنادهی عن الاعمش عن جعفر ابن محمد فی حدیث شرایع الدین قال و الکبائر محرمه و هی الشرک بالله تا میرسه به کذب و مروی عن الاعمش فی حدیث شرایع الدین. خب ظاهر این دو روایت و روایات دیگه که این دو تا به عنوان مثال گفتیم هر دو هم من اخبار هر دو هم من کبائر، یعنی این از کبائر شمارده میشه. خب این دو تا روایت، روایت سوم متنش رو نگاه کنه تا توضیحات چه حرف شد. رفل موسطفت به عثمان ابن عیسی، دوستان یه بارد این چی؟ یعنی این روایت عثمان ابن عیسی موثق است، صحیح نیست. چرا موثق است؟ به خاطر وجود عثمان ابن عیسی در سند روایت. اما عثمان ابن عیسی ظاهرا 12 امامی نیست، اما معتبره. آخه بعد اینجوری نیست که همه 12 امامی فقط دروغ نگن. بعضی از سنیان با اینکه سنیان اما نمیگن موثقن، آدم مطمئن نیه، ما مطمئن نمیادن سرش بره دروغ نمیگه. این میشه موثقه. حالا علت موثقه بودن روایت رو میگه عثمان ابن عیسی، چون ایشون امامی نیست اما معتبره. و فل موثقه به عثمان ابن عیسی چی فرمود؟ ان الله تعالی جعل الشر اقفالا، خدای متعال برای شر یه قفلای قرار داده. این عبارت میدونید یعنی چی آقا؟ یعنی طبیعت اولیه بشر و سرشت اولیه بشر بگید به پاکیه یا به شره؟ خدا برای شر قفل قرار داده. اگه کسی خودش میره سراغ شر بگید روز سرشتش رو میپوشونه، قفل رو میشکنه، ولی سرشت اولیه انسان پاکیه. ان الله تعالی جعل الشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، شراب کلید اون قفلای شره، که اگه کسی شراب بخوره ممکنه خیلی از کارا رو عقلش ظاهر میشه دیگه، ممکنه زنا بکنه، ممکنه دروغ بگه، ممکنه هزار کار دیگه هم انجام بده. بعد فرمود ولی دیگه شراب خدا حفظ کنه. یکی از اساتید یه وقتی دومه پیشش میخوندیم میگم آقای محترم ما میرید تبلیغ، خب اردم رو دقت کنید، میرید تبلیغ به مردم نگید که عرض کنم خدمت شما الغیبت ها اشد دو من از زنا. تو اگه به مردم میگه غیبت بر طلب زنا، طرف میگه خب ما رو درد و غیبت شما کنید یه زنا انجام بدید. خب بعد وقتا شما میگه الغیبت ها اشد دو من از زنا، به جای اینکه غیبت براش گناه بزرگی جلوه کنه بگید زنا براش کوچیک میشه. این اتفاق نیفته ها. چی بگید به مردم؟ اول برید سراغ غیبت، خود میخوام اول برید سراغ زنا، گناه زنا رو توضیح بدید برای مردم، به مردم بگید که زنا اونقدر گناهش بزرگه که بعضی وقتا خدا با همه مهر و محبتی که بندش داره میگه نصف این بنده رو تو خاک بکنید، اینقدر سنگ بهش بزنید که بگید از این بره رجمش کنید. اون وقت بعد از اون که گناه زنا رو خوب بزرگش کردید در حدی که روایات رو این بزرگ نه بزرگی علکی ها، همونی که روایات گفتن خوب تو ذهن طرف بزرگ شد، وقت بگید آی مردم قیمت نه بعدم میدونید تو روایت که میگه هم قیمت ها عشد دومن از زنا ما این قد شد شنیدی این تدمه شو نشنید. تدمه شو چیه؟ گفتید کی خاطرش هست؟ آقا این که تبدیل میدید حواستون باشه مردم اونی که از اون من و شما میشه من حرف خدا پیغمبر میتونم چیکشو نگیم یه چیکشو نگیم رها کنیم. تو روایت گفت دیبت که میگیم اشد من از زناس و دیبت حق و ناس، حق و ناس که شد دیگه فقط خدا به بحثون باید نردن، ما باید اون شخصی که غیبت شده اون هم ببخشه، اونم باید راضی کنه. اما زنا توش حق الناس نیست و بخشش خدا راحت تر از بخشش بنده است. تو متن روایش غیبت ببینید تو صفحه یکتون میاد، البته اینا میخونن اما آخر سال میخونید. لذا برای مردم وقتی این چیزی گفته میشه باید جوانبش دیده بشه. تبلیغ آقا به احتمال من دیگه سخت‌ترین کار ما تبلیغ که میریم گاهی یه تبلیغ یه ماهه میریم بر میگردیم به جای اینکه عرض کنم مردم رو متحدشون کنیم، وقتی بر میگردیم یه دو دستگی و سه دستگی بین مردم ایجاد شده با موضع‌گیری های نابجا، یه اختلافی بین مردم میفته. چه بسا یه عمر گاهی زوال گردن ماها باشه چرا تو درست عمل نکرد. اینا رو باید حواسمون جمع باشه. اینجا میگه ولکت و شرب و منش شراب، نمیخواد بگه که عرض کنم حالا یه کسی اگه رو ده تا درونگی آتیل شراب هم کنارش بخاله اب نداره، اما علاقیانه این ولکت و شرب و منش شراب اینجا بوده. خب من از شما سوال میکنم دوستان، از این روایت میتونیم کبیر بودن کذب رو بفهمیم یا نه؟ حسب ظاهرش همینه دیگه، وقتی میگه کذب بدتر از شرابه، شراب هم ما میدونیم شربش گناه کبیر است، ظاهرش واقعا اینه که کذب اصلا گناه کبیر است. این هم روایت در واقع سوم امروز. روایت چهارم و ارسل عن رسول الله. این جلسات اول این کلمات رو به توضیح بدیم وقتمون رو میگیره. یادتون باشه من امروز موثقه رو گفتم، صحیحه رو یه اشاره بهش کردم، مرسله رو الان دارم میگم، اما بنا نیست تا آخر سال هی اینا رو ما تکرارش بکنیم، یه بار دو بار سه بار میگیم بعد دیگه وقتی مرسله رو رسیم میگذاریمش. بنا جلسات اول یه مقداری باید حواستون رو بهتر جمع کنید، اینا رو یه جا یادداشت کنید، تو ذهن مبارکتون باشه، تو مباحث و مطالعاتون حواستون باشه که انشالله بعدا یواش یواش بتونیم سرعت بگیریم. و ارسل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على ولد على اخبركم باكبر الكبائر الاشراك بالله و عقوق الوالدين و قول الزور اي الكذب. این متن این روایت. ببینید دوستان اول این روایت مرسله است. روایت مرسله به چی میگن؟ مشهور دوستان مرسله رو اینجوری معنا میکنه، میدونید راوی سند داره دیگه، روایت سند داره، زید از عمرو از بکر از خالد از امام صادق. اگر این وسط مثلا بین خالد و امام صادق یه فردی باشه که اونو تو متن سند روایت ذکرش نکردن، یعنی خالد اصلا همزمان با امام صادق نیست، وقتی متولد شده که امام صادق به شهادت رسیده بودن، حالا خالد میگه من دارم از امام صادق معلوم کنم، معلوم شد خودش نشنیده دیگه، این از مثلا باباش داره میگه، از رفیقش داره میگه، از یه راوی دیگه میگه که او از امام صادق شنیده، اما اون تو سند روایت نمیده. این روایت رو بهش میگن چی؟ میگن مرسل. و روایت مرسل دوستان حجت نیست مگر برخی از مرسله ها که از افراد خاصی باشه، که حالا اونا دیگه جای خودش دیگه ما بحثمون بحث رجالی نیست. الان ایانه این روایت مرسل است، نگه دقا روایت اگه مرسل است اصلا ذکرش میکنه
در بین سنده میگم پردیشه مرسل است.
بله طبق بعضی از مبانی بله، اما بعضی میگم اون آخریه. حالا اینا دیگه یه کتابی داره این آیت الله سبحانی به نام اصول الحدیث و احکامه، این کتاب خیلی قطعی هم نیست، شاید مجموعا 200 صفحه بشه، کتاب خوبیست برای این جور جاها به درد خون میخوره، حتما ببینید اصول و حدیث و احکامو. من از آیت الله سبحانیه این سر چهار بیمارستان هم یک کتاب فروشی رو در سمت صفایی که میدارم اولین دو مورد مغازه است، کتاب های ایشون رو میدونه طبیعتا اونجا داره، جای دیگه هم داره. اون کتاب خیلی کمکتون میکنه، این اصطلاحات رو اونجا داره. من سوال کنم از شما دوستان اگه مرسلت و چرا مرسلت رو ذکر میکنه؟
بامال معیه
باری کرده. بعضی وقتا دوستان روایات 10 تا روایت ضعیف مثلا ها کنار همدیگه که جمع میشه طبیعتا تراکم زنون پیش میاد، یعنی یکی رو که نگاه میکنیم این خودش حجت نیست، روایت ضعیف هستن، روایت بعدی نگاه میکنیم مشکل داره، روایت بعدی نگاه میکنیم مشکل داره، روایت بعدی نگاه میکنیم مشکل داره، اما فقیه وقتی همه روایات رو میذاره کنار همدیگه اطمینان پیدا میکنه که لااقل یکیش از مخزون صادر شده. میگن یه کسی من پیش یه آقایی واقعا من اینجوری کنم اشکال داره بکنم، او اینجوری کنم چی بکنم، او اینجوری کنم چی بکنم، هی خودش تکون داد بکنم، بعد شروع کرد به لغزیدن. با حالا این اشکال داره آقا بود تزدیه از کنم موزش کنم ترکیم داره. بعد وقتا تیکه تیکش حجت نیست، اما کنار هم دیگه که جمع میشه تراکم زنون میشه و حجت. این داستان رو براتون حفظ کردم که این خوب تو ذهنتون بمونه تو بحث تراکم زنون. لذا اینجا الان شما الان خواهید دیده امروز فردا 10 تا 12 تا روایت گله هم گذاشته. این روایات ضعیفی که لابلای اینا میاره گاهی کمک بقیه است. یعنی اگر یه کسی تک تک رو هم بخواد یه اشکالات بکنه همه رو که با هم میبینه جرأت نمیتونه بکنه بگه همش از معصوم صادر نشده. اطمینان میاد، اطمینان هم خوبه خود. خب حالا متن روایت چیه؟ دقت کنید دوستان، این ویرایشی که این کتابای ما کرده، این کتابای کنگره، بعد از قول زور چیکار کرده؟ گیومه رو بسته. این معناش چیه؟ معناش اینه که اون ایلکز متن روایت بگیست نیست. حالا حواشی رو یه نگاه بکنید، تو حواشی رو که بررسی میکنید عمده حواشی کسی تصریح نکردن اما عبارتشون یه جوریه که این ایلکز رو جزء روایت میدونن. بله تو پاورقی وقتی خواستن آدرس بدن شمارش کجا گذاشتن؟ بالای الکز گذاشتن. کتابای ما کجا گذاشته؟ بالای اون قول زور گذاشته. معناش این است که الکز جزء روایت نیست. اما آقا الکز جزء روایت باشه یا نباشه این روایت دلالت داره. ای گفتی چرا؟ یه آیه ای داریم اینه که عرض میکنم آقا، اینه که عرض میکنم بگیرید اینا رو. یه آیه داریم، آیه 30 سوره مبارکه حج. تو اون آیه آخرش داره وجتن بو قول زور، بگید وجتن بو قول زید. اون روایت آغوز مخواهم زید اون آیه روایت داریم که مراد از قول زور کذبه. اون آیه و روایت زیدش به ما کمک میکنه که این روایت ولو ایل کذب بگید جزء روایت نباشه، ما بگیم مراد از قول زور چیه؟ کذبه. چون روایت اون آیه رو تفسیر کرد دیگه. ولذا هر خیلی میکنه اگر کذب تو روایت باشه یا البته اگر باشه خیالمون راحت تره، اما نباشم مشکلی نداره به واسطه وجود اون آیه 30 سوره مبارکه حج. حالا با این توضیحات متن روایت ترجمه شده. حضرت فرمود رسول خدا فرمود الا اخبرکم به اکبر الکبائر، آیا خبر ندم به شما به اکبر کبائر؟ یک، الاشراک بالله. دوستان اشراک یعنی چی؟ شریک قرار دادن. این که برای خدا انسان شریک قرار بده. عقوق الوالدین و قول قول و زور هم آنها یا به واسطه اون آیه یا به واسطه متن همین روایت حیل کذب رو داره. اگر گفتیم جزء روایته معناش کذب. اینم دوستان روایته بگید چهار. روایت پنجم، این ساعت ها درسته درسته
بازم
که یقین داره ساعتش
درسته
یه محبت داره این ساعت رو بعد از درس دقیقش کنید، یعنی دو دقیقه به بعدش جلوه 51 درست که ما بدونیم تکلیفمون چیه. روایت چه در واقع پنجم، و انه صلی الله علیه و آله و سلم ان المؤمن اذا كذب بغير عذر لعنه 70 الف ملك. مؤمن وقتی دروغ میگه و هیچ عذری هم برای دروغش نداره، حالا یه وقت عذر داره اونم عذر به جا ها، یه وقت هم میخواد پول در بیاره داره دروغ میگه، اون پول در آوردن که عذر نیست. عذر منظور عذر محکمه پسند شرعی است. عذر محکمه پسند شرعی، اگه گرسنه است و جوری که داره از گرسنگی میمیره دروغ که هیچ گوشت سگ هم میتونه بخوره، اون مشکل نداره. عرض کردم عذر محکمه پسند شرعی، یعنی روز قیامت بتونه این رو به عنوان حجت به خدا ارائه کنه. مؤمن اگر دروغ بگه بدون عذر 70,000 ملک او رو لعن میکنه. و خرج من قلبه نتنون، نتنون نتن دوستان یعنی بوی بد و گندیدگی. از قلبش یه بوی بد و گندیدگی ساطع میشه حتی یبلغ العرش، این بو به عرش هم میرسه. حالا بعضی وقتا بو کم باشه یه متری هم آدم نمیفهمه، یه کسی ممکنه دهانش بو بد بده اما یه کسی نیم مترش هم باشه متوجه نشه. اما میگه حتی یبلغ العرش و کتب الله علیه بتلک الکذبه سبعین زمیدیه، یعنی با این دروغ گناه 70 زنا رو براش می‌نویسه، احولها کم از نیمه عمره. زخم فهمی این روایات رو، آیا مراد هر دروغیه یا نه یه دروغای خاصیه؟ ظاهر اولیش که هر دروغیه، اذا کذب بغیر او ممکن و خاص. چجوری باید اینا رو تفسیر کنیم؟ علل اجمال اینقدر میفهمونه که ما کسی گناه کبیره باشه داریم، چون میگن 70 زنیه اونجا بدتر به گناه 70 زنیه رو برشون. این هم روایت پنجم، ایشون نداره چیزی، فقط روایت رو نقل کرده، سندش رو اصلا بررسی نکرده. باید سندش رو بریم ببینیم آیا مصدق هست. ما عرض کنم خدمت شما، و یعیدهم ما عن العسكري صلوات الله عليه جهلت الخبائث كلها في بيت واحد و جهل مفتاحها الكذب كأن مفتاح الخبائث كلها كبيرا من دیگه این وقت بحث نمی کنم، فقط یه سوال میکنم فردا دوستان تو پیش مطالعه میدونه دقت کنم، چرا تو این روایت میگه یا عید دو؟ آخه معید معمولا میگه فتیلش از دلیل آینه تره، دلیل استدلال برهان حجت، اما این رو در حد تأیید میگه. مگر این روایت چه مشکلی داره که در حد تأیید میتونه بشه؟ آخر الامانات الحمد لله رب العالمین.
روایت مثلا از سعدی داره که چه چیزی
Gracias.